بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول
الله.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند انشاءالله از برکات این ایام لیالی بهرمند کند و آنچه به بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود به جمع عزیزان و همه اونها که در راه ولایت حرکت میکنند عطا بفرماید و آن تحولی که سردار عزیز که از خود حیوانی به آن عبودیت الهی ما را انتقال بدهد صلواتی ختم کنند. آنچه را که بنده میخواست این جلسه عرض بکند بسیار بهتر و بالاتر و مفیدتر از آنها را سردار بزرگوار فرمودند و بنده الان وقت جلسه رو شرمنده میشم که بزرگان وقتون بگیرم، ولذا دیگه بس انتخابات رو بنده که منصرف میشد و الحمدلله عزیزان یک طرحی رو ریختن و برشم بخشی شد، سامانش هست، سروران در بخش‌های مختلف این برنامه‌ریزی ستادی تشکیل شده، کارگروه‌هایی دارد، کارگروه تولید محتوا، کارگروه تبلیغ، کارگروه رسانه و دو سه تا کارگروه شلان حافظم رفت، دوستان زحمت میکشند و سرورانش علاقمندند در این فعالیت ها در کدوم رشتهش استعداد دارند انشالله ثبت نام میکنند، فرم رو پر میکنند، انشالله تعالی به عنایت خدا انجام وظیفه بشود و هر طرح های دیگری هم عزیزان دارند که به ذهن دوستان نمیرسد اونها را هم پیشنهاد می‌فرمایند، اون طرح قابل اجرا و ان شاء الله تعالی به عنایت الهی. خب عرض شد که قرآن یک عنصر خبیث مخبث نجس کثیف متمرد سراسر عصیان و گستاخ محض در برابر امر حضرت رب العالمین را توضیح مثلا معرفی فرمودند و روش‌های او را فرمودند به نام ابلیس و اون اعوان انصار از شیاطین انسی و جنی. خب یک موجودات دیگری هم در نقطه مقابل و ضد آنها باز قرآن به ما معرفی می‌فرماید که به نام ملک و ملائکه که جمع آنها که خیلی قابل دقت، که البته قرآن سراسر قابل دقت است، حالا ما در این موضوع بحثمان. خب اونها خیلی قوی هستند، این اجنه و شیاطین ابلیس فوق العاده با سواد و قوی به فرمایش قرآن، حتی از جایی که شما نمیبینید اینا وارد میشوند و شگفتی های عجیبی که دارند. اما وقتی ما ملائکه رو از قرآن میشناسیم، بینیم قدرت همه اونها با همه فوق العادگیش مثل قدرت وحشت تاریکیست در برابر یک کبریت ساده که روشن کنیم ناپدید شد. اصلا کجا رفت؟ چی شد؟ ملائکه الله همچون قدرتی دارند، اصلا قابل مقایسه نیست قدرت ملائکه با قدرت این اجنه و اینها. در برابر برای انسانهایی که دور از خدا هستند، خب حالا اگر خدا توفیق بدهد یک عزیزی سوالی کرده باشه درباره اون توضیح بدیم. حالا اینا جوابش میذاریم برای چند جلسه بعد، ان شاء الله این بحث ملائکه شناسی خود پیش بره تا اون راهمون توضیح متناسب اون سواله. خب ان شاء الله ما توفیق باشه در طی این چند جلسه ویژگی‌های اون موجود پاک را ان شاء الله از خود قرآن باز استفاده می‌کنیم. یکی از این ویژگی‌ها اینها مطیع محض و تسلیم محض امر حضرت پروردگار عالم هستند و این اونقدر تحسین برانگیزه که خدای متعال در قرآن به مراحل اطاعت اونها قسم یاد میکنه. و ما ضمن این که از این قسم استفاده میکنیم مراحل اطاعت اونها رو، و استفاده میکنیم که مراحل اطاعت خودش یک موضوعیت دارد و خیلی هم مهمه. در هر مرحله از این اطاعت انسان گیر بکند اونجا دیگه محروم شد. تا انتها باید برسید مراحل اطاعت که به پایان برسد تا اطاعت تحقق پیدا کند. خیلی جالبه. در یک جا می فرماید وصافات صفا، قسم به اونهایی که در صف هستند، اونم یه صف شدنی. صف نه فقط اینی که ما تصور کنیم بل به خط ردیف وایستادن، همینجور متاسفانه این واژه ها رو خراب کردن تا لعنت شون کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام. تا یه لغتی میاد ذهنمون میره چیزی فقط این عالم ماده. بحث از صاف یا صف یا صف بسته در صف یعنی آماده باش محض، آماده باش محض، منتظر به فرمان. نمیشود در صف شدن. و اینها چه زور منتظر در فرمان حضرت رب العالمینند، چقدر که قسم یاد میکنه خدا به اونها. خب مرحله بعد و نازعات، در آیه دیگه در جای دیگه نمی‌فرماد و نازعات غرقا، قسم به اونهایی که اجزا کنده می‌شوند. اون هم اجزا کنده شدن اغراق‌آمیز، خیلی فوق تصور فوق فهم. غرقا بعد چقدر راحت اجزا کنده می‌شن بدون معطلی درنج. و ناشتات نشتا، خیلی راحت سهل سریع آسان. قسم به اون حال این ملائکه ها. و صابحات سبحا، وقتی از آن کنده شدند به حرکت می افتند. و قسم به اون سرعت حرکتشون ها به سمت مأموریت و انظام مأموریتشون به حرکت می افتند. و صابحات خونم سبحا، نه اون تصوری که شما از حرکت دارید، اونها نیست، یه حرکت سرعت ویژه‌ایست، خاصیست این سرعت. اون وقتی فسابقات سبقا مرحله بعد در مرحله عملیات سرعت عمل نشون میدند. پس سبقت رقابتی نیست. مثلا ما تصور بکنیم سبقت بری یعنی که رو عقب بزن تو خودت جلو بیا. در عالم ملکوت، در عالم ایمان، در عالم پاکی هم صرفا نداریم ما کسی رو عقب بزن تا خودم جلو برم. نمال شیاطینه. در عالم ایمان سرعت عمل هست در کار. مثلا فرض بفرمایید در مسابقات رقابتی شخص میخواهد رقیب رو کنار بزنه تا پیروز بشه. این در عالم ماده و تعارضاته، ولی در عالم مثبت اینجور نیست. خب مثلا فرض بفرمایید یکی میگه آقا چی دستشو به اونجا بزنه او برنده است. خب همه میخوام اون یکی عقب بمونه، من به اون یزه دستمه بزنم. مسابقه یک معناست. یک معنا اینه که خب آقا ما این خط مثلا ممتد رو داریم، چی زود به اونجا میرسه؟ خب اینجا پس زدن نداره، اصلا همه همزمان با اون سرعت عمل برسن به اونجا. چه اشکال دارد؟ سرعت عمله. سبقت اینها خیلی سرعت عملشون در محل عملیات رسیدن فوق العاده است. فسابقات سبقا، اون سبقتی که سرعت عمل شما میگید اون کجا و اون چینها میکنن کجا؟ ف المدبرات امرا، مأموریت انجام میگیرند. اونهایی که دیگر مدیریت میکنند اون امر را. خب بنده نمیخوام این آیات رو توضیح بدم، چون حقیقت این آیات خب در محضر خداست. احدی راه ندارد که این کلمات در عالم حقیقت یعنی چی هستن، الا اینکه خدای متعال اجازه داده به راسخون فی العلم که بدانند. اون مقدارش خود اجازه داده، فلذا این امکانی که ما توضیح بدیم اصلا راه نداریم. بنده فقط لغوی معنی اینها رو برای تقریب به ذهن که چجور سرعتی قوتی این چند تا مرحله رو میگذراند، اون رو میخوام یک تمثیلاتی عرض بکنم که انشالله اون ذهنمون رو برای مسئله آماده کند. در بحث ملاک شناسی مثلا ما میگیم آقا یه نفر رو امر میکنیم برو اون اتاقش مثلا چند صد متر اونورتره اون اتاق رو روشن کن. خب دستور صادر شد، این آقا خب حرکت کرد، خب اجزا تکان خورد، مرحله اول شروع به حرکت، شروع حرکت خود چند دقیقه شاید زمان ببره تا برد، تازه خیلی راحت و آسان بره چند دقیقه زمان میبره، کفشات بپوشه، لباس شد چه و چی. حالا ممکنه مانع پیش بیاد، در گفل بشه، کسی نگذاره، هزار تا ممکنه مانع پیش بیاد، این چند دقیقه بشه چند ساعت. این مرحله فضا تکون بخوره بره به راه بیفته. مرحله بعد حالا راه افتاد، باز چند دقیقه زمان میبره، بدو دو هم بره با چه سرعتی، باز چند دقیقه تا برسه به محل مأموریت. خب تازه رسید محل مأموریت، دوباره باز زمان میبرد چراغ رو پیدا کند، نفتش رو بریزد، چه کار کند، چند دقیقه دیگه هم تا بالاخره روشن کند چراغ رو. خب حالا این یک زور در یه حد از سرعت بود از محل امر به اون محل اجرا. حالا یه نفر میاد میگه آقا ما یه سیم برق وصل میکنیم، چند صد متر چیه؟ چند هزاران متر اونورتر. خب میخوام برو روشن کن. این دیگه چی؟ فقط یه کلید رو میزنه، همون که کلید خورد برق با قوه برق به سرعت حرکت افتاد، تکان خورد و حرکت افتاد و از زمان حرکت و تکان خوردنش چون زمان چنده شدن اینقدر آسان بوده، اینقدر سهل بوده که اصلا حساب نمیاد که مانع در کار باشه. و سرعت چقدر بالاست، با اون چه سرعتی و وحل چراغ خورد، اون عملیات این کار اصلا یه زمان اتفاق افتاد. در حالی که مراحل هست، یعنی در هر کدوم، مثلا اگر این سرعت در یه جا لامپ خراب بود اینجا معمولیت نمی شد، این مراحل هست در جای خودش. یا اگر ما کلید رو بزنیم اونجا برق آماده به حرکت نبود، اینجا حرکتی در کار نبود، 10 تا کلید بزن، منتها سرعت اینقدر بالاست که اصلا کار یکی شدند. سرعت همه مراحل هست اما یکی شدند به شدت سرعت، و چون اینجا قوه برق یه قوه خیلی فوق‌العاده‌ایه با قوه عضلات من قابل مقایسه نیست، هر دو قوه هند. اما این قوه با اون قوه قابل مقایسه نیست جنسش و خاصیتش. خب آقا، پس این قوه برق چیز جالبیه، خیلی فوق‌العاده است، من از این بالاتر مگه میشه پیدا کرد؟ میگم بله، ان الله علی کل شیء قدیر. ما یه قوه دیگری داریم که قوه برق اصلا حساب نمیاد پیش او. عجب، ما گفتیم این چه خیلی عجیب بود، با اون شگفتی چه قوه، مثلا قوه فکر، قوه فکر، قوه اصلا قوه برق حساب نمیاد پیش او. همین الان چین آقا اراده کرد قوه فکر و حرکت بیندازه، هزاران کیلومتر چیه، هزاران فرسخ چیه، اونور عالم اصلا حاضر شد تا اراده کنه قوه فکر اونجاست. سبحان الله، چه قوه های در عالم هست، خبر را آورد، نتیجه را آورد، چی را اون معلوم شما را گرفت با خودشم برد، توی اون مسئول هم رفت، از توی مسئول با این معلوم یه مسئولی را هم چشم کرد، به شما خبر هم دادی لا فاصله. چقدر قوه، آیا از اینم قوه بالاتر مگه هست؟ بس چی؟ سه قوه های در عالم، همه قوه اند، منتها مراتبشون، خاصیت هاشون چقدر هر کدوم. اصلا قوه برق رو این قوه فکر آورده بیرون چشم شرده، قوه برق اصلا مفهوم نداشت، این قوه تحت قوه فکر دارد مدیریت شده تا اون شده. این شما میلیون ها سال باشد، هزاران شتر، فیل، عقاب همه جمع بشن قوه برق رو چشم کنند، عجب تونستند؟ یه قوه بوده در انسانی که اون این کار رو کرده. شعله آتش رو میلیون ها سال، میلیون ها موجودات عالم همه جمع بشند، این شعله رو چی از یه جرقه آورد الان چشم شد؟ اون قوه فکر بوده، قوه چه؟ خب همینطور قوه دیگر، مثلا در عالم خواب، در عالم خواب اون قوه از این قوه هم یه ذره فقط عالم مذرت رفته، یه خورده از این عالم ماده، یه ذره همسایگیمون. ببینید چقدر فوق العاده است. آقا تو خواب میبینی که من در مثلا حرم حضرت امام رضا علیه السلام در زیارتم، چه اومدی تو؟ چه زور اومدی تو؟ فقط میبینی اونجا هستی، این همه هیکل همه رو برداشته اونجاست. یه وقتی چه در فلان کشور توی رفیقش تو خونه صبحانه میخورند، آقا چه حرکت کردی تو؟ با کدوم سرعت، با کدوم شد همه هیکل اینجا اومد اینجا شد؟ قوه چقدر عجیبه، چقدر این سرعت مبدا و حرکت و محل نزع و کنده شدن و راه افتادن و رسیدن و مدیریت و داره سر سفره نهار میخوره. تمنها چه اندام گرفت؟ خود قرآن در جریان حضرت سلیمان، اینا قرآن معجزه هست، هنوز نمیگذارن این معجزه باز بشه. قرآن داره که زمان حضرت سلیمان نه صحبت از سرعت و اتم و فیزیک و این حرف هایی چی نبود. اون موقع می فرماید وزیر سلیمان همین که اراده کرد تخت سلطنتی، عرش سلطنتی، نه تخت عرش سلطنتی، یعنی چی؟ یعنی تخت بزرگی بود که همه عمرا، نمیدونم وزرا، کارگزاران اونجا جا میگرفتن و پادشاه تو صندلش میشست اونجا تصمیم میگرفتن. هر کی میره دنبال در تاریخ میگن ظاهرا 20 متر طول عرضش بود، حالا ارتفاع سی. حالا کجا؟ زنگوله های شاهانه شن جای خودش سنگینی، در تحت امنیت شدید حکومتی که پادشاه رفته مسافرت، مبادا کسی بهش دست بخوره کودتای چیزی بشه، محکم در تحت امنیت شدید. چه قدرتی، چه سرعتی، چه اطاعتی. ولی خدا چیه؟ فقط اراده کرد، کمتر از چشم به هم زدن حاضر شد اینجا. فرسخا این همه چی، نه شیشه ترک برداشت، نه چیزی خراب شد. حالا امروز میگن که آقا اگر یک ماده با سرعت نور حرکت بکند تغییر وضعیت میدهد، حالا کوچکترین دیگه کارش، اون ماده اون ماده نیست که دو ساعت قبل بود. در اون سرعت حرکت خراش هم برنده داشت این عرش سلطنتی، هیچی هم نشد، داد اونجا شد. همه اینها، این مراحل اطاعت، سرعتش انقدر فوق العاده هست که انگار یه چیز هستن، زمان امر و اطاعت و اجرا. این یکی از ویژگی های ملائکت الله، آن قدرت. اینقدر آماده باش، ما چطور کلیدو میزنیم برق اونجا آماده باشه، فقط منتظر فرمان اتصال بدیم تا تکون بخوریم فلان دستگاه کار کرد. خب ویژگی دیگر ملائکه اینه که قوه اساساً رابطهش با ماده رابطه عجیبیه. قوه بر ماده یک، این احاطه کامل دارد، بر تمامی موجودیت فضای او احاطه کامل دارد. بعضی قوه ها هستن که علاوه بر احاطه کامل تسلط کامل دارد، سلطه قوی در همون شیء. بعضی قوه ها هستن در شرایطی هستن که حتی تصرف می کنند آن شیء رو، تغییر میدن، توان تغییر درش دارند. این قوه با اشیا رابطش، حالا ما باز وارد اهل فن که در فیزیک رابطه انرژی و ماده چی هست، ما با اون اهل فنش باید استفاده بکنیم، چه چیز عجیبیه، چه چیز جالبیه، چه فوق العاده شگفت‌انگیزه. و عجیب‌تر از اون که هنوز چیزی نفهمیدیم، اینا نیست، یا محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام. مثلا فرض فرمایید قوه جاذبه زمین بر اجرام و اشیا چه جور هم احاطه کامل دارد، یه ضرر نیست که از قدرت جاذبه درز بشه، فرار کنه. تمام احاطه کامل و تسلط کامل دارد و بعضاً تصرف هم می کند. قوه بر اون چه ارتباطی دارد؟ یا قوه حرارت می بینیم مثلا بر فلز کتری یا مثلا دیک چه احاطه کاملی دارد، و علاوه که احاطه کامل دارد این تسلط هم دارد، میرد از توی کتری میرد داخل کتری، آب رو هم با خودش و بلکه در رو تصرف هم میکند، چون میزنه بیاندازه بیرون بر آسمان. این قوه حرارت از دیک میره توی آب هم میره، آب رو هم تسلط کامل، هر چی که توی آب هست از گوشت و نخود و چه و خمیرش میکند. قوه رابطهش با ماده و با شی همچون رابطه جالبی است. خب بس اینجاست که وقتی ما در عالم قوه های متعدد داریم و هر قوه نسبت به هم مراتب متفاوت داریم و هر قوه اولا احاطه کامل دارد و ثانیا تسلط کامل دارد و ثالثا در بعضی مواقع تصرف هم در او می کند، حالا این قوه ها را بیاریم بالاتر که در عالم پشت سر هم هستند، یک قوه ای را خدای متعال به ما معرفی می کند که اولا از همه این قوه ها بالاترینه و از اون مهمتر، خیلی مهمتر، خیلی مهمتر، این که این قوه دارای عقل و شعور و اراده و اختیار هست و علم هست، محض عقل، محض اراده، محض اختیار، محض قدرت. چطور ما به آدمی که اسمی از قوه جاذبه نشنیده بهش بگیم آقا این آهن چی میره اینقدر سنگینه؟ مال خودش نیستا، یه قوه، مال اون این وزن. یعنی چه؟ من نمیفهمم چی داری میگی تو. چطور مال اینه دیگه، تیراهن خودش سنگینه دیگه، تو میگی نه چیز دیگریه، نمیتونه بفهمه. من نمیبینم تو میگه کوب تنابش کجا نمیکشه این رو، کدوم زنجیر میکشه؟ میگی چی میکشه؟ بخش جاذبه، جاذبه میگید. چون رابعه قوه رو متوسط نیست، اثرش و تسلطش بر این مولکول ها بر این زرم یعنی چی؟ نمیتونه قبول بکنه. بگم آقا این آهنه به این سنجینی سنتون رو توی خارج قوه قرار بدید، توی خلایی مثلا این سنجین نیست ها اونجا. میگه بابا من رو مسخره کردی، تو خیلی بی سواد دیدی، مثل که باور کن مطلب اونه، مال این نیست. رابطه قوه با این وزن سم خیال میکنه با همین حواس باید ببینه، حواس پنج قامه، سم نبینه دیگه براش خیلی عجیبه، قابل فهم نیست. دقیقا همون مطلب رو که اونهایی که در برابر قرآن و اهل بیت قرار میگیرند و نمیفهمند قرآن کلام حق است یعنی چی، لااقل به جواب من نمیفهمم، سر مسخره میکنی، سر دین رو دهنکزی میکنی، سر ملائکه رو مسخره میکنی، بگو من نمیفهمم، من یه بیابونی هستم سر در نمیارم رابطه ماده انرژی یعنی چی. این قوه رو قرآن میگه نه تنها این قوه هست، اولا قوی ترین قوه ها همینه، که همه این قوه ها تحت مدیریت اوست. ثانیا این قوه مثل قوه جاذبه برق نیست، عقل داره، عقل محض خودشه، اختیار محض، علم محضه. اون قوه است. البته از شدت اطاعت از امر الهی انگار اختیار ندارد، بر روی بحث دیگریه، ولی جنسن داره اختیاره. خب چی؟ حالا این قوه بی شعور، بی اختیار، بی اراده را آن قوه مدیریت میکند و این قوه هرچه داره با مدیریت او این ماده رو داره مدیریت میکنه. این مثال کوچکی عرض بکنیم دیگه جمع کنیم بحث رو. خب ما مثلا ماشین میخوام برونیم، ماشین قوای مختلفه دارد، خب انواع قوها زای خودش دیگه، پایین ترین دیگه عملیاتی ترین و واضح ترین، نه پایین ترین، واضح ترین قوهشون قوه موتور هست که بالاخره انتقال به چرخ ساکن رو به حرکت چند تون بار با اون سرعت میره. اما همین قوه ها تحت یک قوه بالاتریه به نام انسان، چه عقل انسان، نه اون هیکل انسان، اراده انسان، علم انسان بر این قوه موتور مدیریت دارد. اگر ما این انسان رو، این آقای راننده رو از پشت فرمان بکشیم کنار، این موتور چی میشد؟ شما پیدا کنید آقای راننده تو خواب یه دفعه بره از پشت فرمان، ماشین چی میشد؟ رفت تو دره، رفت زیر فنا. قوه هست، اما این قوه تحت مدیریت یک قوه دیگریست که قوه عقل، قوه علم دارد، این قوه موتور رو مدیریت میکنه و از او جاری میشه به چرخه ها و کل ماشین. اینو میگن حرکت طولی. ما یه حرکت عرضی داریم، حرکت طولی داریم. این حرکت، حرکت طولیه. یعنی چه؟ یعنی این قوه اعلا که آقای راننده هست اونجا روح دارد، حالا خود اون تازه تحت فرمان قوه های دیگریه، خود آقای راننده حیات دارد، عقل دارد، علم دارد. این قوه ها جاری میشه به قوه موتور و از قوه موتور به حرکت میفته. قوه موتور هست که سر رو پیش میبره، ولی در عین حال تحت مدیریت یک قوه بالاتر، نه خود سری هر چود دلش بخواد. بله قوه موتور سر رو میبره، در عین حال با یه نگاه یه قوه دیگر داره در اونجا سراسر ساریه. خب این پس ملائکت الله ساعت چند باشه؟ وقت میشه باشه 11:07 یه دو سه دقیقه دیگه بسم کنم. پس حالا انشالله از آیات استفاده بکنیم. ملائکت الله اینطور نیست میگیم پرنده دارد، پر دارد، پر بال دارد. تصور کنیم که یک مثلا پرنده داره این برور میزهد. این استفاده بکنیم دو سه دقیقه کتم کنم. فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. الله اکبر. های اونهایی که قرآن رو مسخره میکنید، چهار تا الف با گرفتید، چه خبرتونه؟ ببینید قرآن چه میفرماد. چه دور این ابلیس ملعون و شیاطین نگذاشتن مفاهیم معارف برای من درست باز بشه از طرف اهل بیت علیهم السلام. خودشون چیزهای ساختن تا ما رو از اهل بیت جدا کنن، از قرآن جدا کنن. قرآن می‌فرماید که خدا ملائکه رو قرار داده که اونها مأمور هستند، رسول الله بحث کوتاه خودش، که دارای بال هستند، که بعضیشون دوتا دارد، بعضی سه تا، بعضی چهار تا و بعضی زیادتر از اینها.
و خدا قادر هست که بالهای زیادتری بده. در مورد بالهای جناب جبرائیل روایت است که 600 تا بال دارد. خب بس ما این نقطه شه جنبندی بکنیم. حالا تا صحبت از بال می شود، این ما هم بال این پرنده، این چیزی که عضوش بمیدارد، پس ملاحشه بال داره یه همچون چیزیه، این در اونور می پره. معلوم ها چه کارهای کردن، در حالی که معنای بال است این نیست. بال یعنی یه قوه، اجر بر یک چیزی اولا احاطه کامل داشته باشد، دوم تسلط کامل داشته باشد، سوم اون رو تصرف بکنه هر چی میخواد. این بود از آن قوه رو میگن بال. بال یعنی این. و این بالی که پرندگان دارند پایین ترین مصداقه، پایین ترین مصداقه از اون معناست که ظهور کرده در اون پرنده. چه کار میکند؟ این چند کیلو وزن این پرنده رو برش احاطه کامل دارد، یهو از زمین بلند میکنه 10 متر بره بالا، اونور میزنه اینور میکوبه، هیچ کار نمیتونه بکنه. بال احاطه کامل، این قوه، نه این چهار تا استخوان اونجا که پر هستش، یه قوه در درون این پرنده که او ارادش کرد بر همه موجودیتش احاطه کامل، یک جا زمین میکندش، بالا میبره، پایین میاره، اونور میبره، اینور میزنه. اون قوه هست بال. و تسلط دارد، علاوه احاطه دارد، که آن قوه به این صورت ظهور شده در خلقت او. بس چقدر مطلب درست، نکته مقابله. پس ملائک بال دارد یعنی قوه ایست، ای انسان فوق این قوه که تو بار آشنا بودید، اون قوه دارای احاطه کامل بر تو و عالم هست. اولا من چطور میشه وقتی قوه جاذبه رو میگم، فورا میگم بله آقا درسته، فهمیدم، وزن بالون همه جا احاطه داره، تو به ملائکه میرسه میگم سر در نمیارم، یه پرنده ایه او، مثلا از عقلی هم صورت واضحه، یه قوه شه اون دارد ما رو مدیریت میکنه در عالم، و هر قوه ملائکه برای خودشه. چه این بحث انواع ملائکه ها انشاءالله باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.